شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر افتخاری سلام عرض میکنم.
حیاتو من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض میکنم.
جناب دکتر، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، در دو جلسه گذشته راجع به مقدماتی درباره ورود به آسیب شناسی پرداختیم، به ویژه که بر روی ساختار و فیزیولوژی مغز، ساختمان مغز، و قرار شد که بعد از توضیحات مختصری بپردازیم به بخش و بحث آسیب شناسی. حالا میخواستم محبت کنید و به طور اختصار از مطالبی که در این جلسات قبل گفته شد و شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
بله، کاملا درسته. من به طور خلاصه عرض کنم که ما در برنامه های گذشته به طور خیلی اجمالی صحبتی در ارتباط با آناتومی یعنی ساختمان و فیزیولوژی یعنی کارکرد قلب داشتیم و فکر میکنیم که در ترتیب لازمه که یه حداقل تصویری از این ارگان بسیار من از دستگاه بسیار مهم ما داشته باشیم در ادامه کار بتونیم با مراجعه به اون و با داشته این سابقه ذهنی در بحث هامون به اصطلاح با شنوندگان رادیو شرکت بکنیم. در این حال عرض کردم که انتقال ارتباطات که یکی از مهمترین فرآیندهای مغز هستر است، ارتباطات انتقال ارتباطات از ارگان ها یعنی از محیط به مغز و برعکس الکتروشیمیایی هست، یعنی الکتریکی و شیمیایی. بعدی توضیح دادیم. در این رابطه میخواستم قبل از اینکه وارد توضیح آخرین قسمت های مغزشیم که خیلی کوتاه و مختصر است و بعد از اون بحث آسیب شناسی رو شروع میکنیم، چند تا تذکر عمومی بدم که چکیده ایست از سوال شنوندگان. به این خاطر من از این تذکرات آغاز میکنم که در اصل به خود مبحث امروز مربوط میشه، یعنی دیگه همزمان من این تذکرات رو که میدم سوال اون شنوندگان عزیز هم خود به خود پاسخ داده میشه و در نهایت بحث ما هم تکمیل میشه. تذکر اول اینه که کار کرده مغز به اصطلاح جدا از کار کرده سالم و دقیق سایر دستگاه ها و سیستم ها به ویژه دستگاه گوارش نیست. رابطه مغز همچون سایر دستگاه های بدن با کل بدن طبیعتاً رابطه ایست ارگانیک و اندامواره. در درون خود مغز این همپیوستگی و در همتنیدگی یک فرآیند بسیار بحرنج‌تره، یعنی ارتباط قسمت های مختلف مغز با همدیگه بسا پیچیده تر از ارتباط مغز هست با بیرون از خودش، یعنی با سایر دستگاه ها مثل دستگاه گوارش و دستگاه گردش و خون دقیق. توجه به این نکته در بحث تشخیص های اضطراری بیماری ها مهمه، اونجایی که ما میخواییم که مثلا بیماری های روحی رو از جسمی بیماری های جسمی تفکیک کنیم و تفریق بسیلا کنیم، اونجا این مسئله اهمیت داره. مثلا بیماری های روحی میتونن به بروز بیماری های جسمی منجر بشن. عکس قضیه این قضیه هم صدق میکنه. مثال میزنم. از این مثال ما در جواب سوالی که از شنوندگان چند برنامه قبل هم استفاده کردیم که مثلا بیماری سیزوفرنی میتونه موجب بروز بیماری های قلب و عروق و یا بیماری های مربوط به متابولیسم مثلا دیابت بشه که سوال شنونده عزیز بود. میدونید که خب سیزوفرنی یک بیماری روحی هست ولی میتونه بیماری های جسمی رو موجب بشه و یا معکوس این قضیه هم هست، مثلا اختلال در ترشح غده تیروئید میتونه مثلا موجب افسردگی بشه. اختلالات تیروئید فرآیند جسمی هست، فیزیولوژیکی هست، در حالی که افسردگی فرآیند روحی و به اصطلاح بعد هم مشخصهای رفتاری خودش رو داره. این تذکر اول. تذکر دوم این که دستگاه عصبی در همکاری مستقیم بسیار تنگ و تنگ با سیستم هورمونی هست که باز در دانمه بود رفت کردم که دو تا سیستم کنترل کننده یه اعمال حیاتی بدن به طور کلی سیستم عصبی و هورمونی بودن. سیستم هورمونی هم کنترل پیتهای شیمیایی و در نتیجه انتقال اطلاعات مغز زیر کنترل داره و هم در هماهنگی قسمت‌های مختلف مغز با هم دیگه شرکت میکنه. یعنی هم اون انتقال الکتروشیمیایی سلول‌های عصبی زیر نظر سیستم هورمونی هست، چرا که اونجایی که انتقال شیمیایی سلول میگه اینجا دیگه هورمون‌ها هستن که این سیگنال‌ها رو بسته بیم که چی هستن منتقل میکنن، مثلا هورمون آدرنالین، سروتونین، دوپامین، نیکوتین و الاخر و یا این که ارتباط بین قسمت‌های مختلف مغز برقرار کنه، مثلا از قسمت هیپوتالاموس یه هورمون ترشح میشه ولی میره مثلا در لیمبیک سیستم که مرکز عواطف و احساسات از کردن بود، اونجا یک عکس العمل دیگه رو یا یک فانکشن دیگه رو فعال میکنه و به حرکت از اینه که اون فانکشن یا اون عمل کرده اصطلاح به نوبه خودش باید شما حالت روی خاصی رو خودمون میگیریم و در مثل رفتار مشخص. بنابراین اینجا میبینید که سیستم هورمونی یک آنزیمی رو، پروتئین رو، هورمون رو ترشح میکنه از یک قسمت مغز، این میاد میره مثل یک پیشیمه قسمت دیگه ولی اطلاعات رو منتقل نمیده بلکه عکس العملی رو برمیانگیزه که البته قطعا با خودش اطلاعات رو یعنی میبره، در حال حساسیت های در اون گیرنده ها ایجاد میکنه که اونها به نوبه خودشون فعال میشن و بعد واکنش بعدی رو داره. فرآیند بسیار سازمان یافته، خیلی دقیق و در این حال بسیار پیچیده. بنابراین میبینید که دستگاه هورمونی دستگاه عصبی در ارتباط با هم دیگه هستن. مثلا ترشح هورمون‌های استرس توی کمه مغزی میتونه تاثیر بذاره و بعد اونجا خب ضربان قلب بالا میره، فشار خون زیاد میشه، در حالی که هورمون استرس مثلا جای دیگه میاد میده اونجا این تاثیر. بله. سیستم هورمونی طوری ساخته شده به ذکر شماره 3 بنده که هر هورمون یه آنتاگونیست داره و این باز در حال به لحاظ ایمنی یا پیشبینی هایی که شده برای ساختمان بدن هورمون ها رو طوری تنظیم کردن کار کردشون رو که اگر بخواد از حد مشخص زیادتر بشه یک سوپاپ اطمینان تولید شده و کار گذاشته شده، تعبیه شده که بتونه معکوسش عمل کنه، یعنی آنتاگونیستش باشه و به اصطلاح ترشح پاتولوژیک یعنی بیمارگونه و بیش از حد اون هورمون رو مانع بشه. بنابراین هر هورمون یا آنتاگونیست داره که یا هورمون مخالف به اصطلاح مخالف اونو ترشح میکنه یا اینکه با ترشح بیش از حدش مخالفت میکنه که این فرآیند رو فیدبک منفی میگن. فیدبک میشه گفت اتصال متقابل یا اتصال برگشتی متقابل، یک جواب به یک به اصطلاح واکنش شیمیایی. مثالی میزنم، فرض بفرمایید که شما قند خون بالاست. وقتی قند خون بالاست در اینها رسپتورهای یا گیرنده هایی در مغز هست که این غلظت بالای قند خون رو بلافاصله متوجه میشه و در همکاری متقابل سیستم عصبی سیستم هورمونی در لوزالمعده میده یک هورمون انسولین که خب خیلی عام و مشهور هست ترشح میشه که کارش اینه که غلظت خون رو پایین بیاره هرگاه که مقدارش بالا باشه. انسولین این کار رو رأساً نمی‌کنه، این خودش مستقیما نمی‌کنه بلکه با فعال کردن کبد و سلول‌های مایچه‌ای اونجا سیگنال می‌بره به سلول‌های این دو تا ارگان میگه که قند خون زیاده شما ذخیره کنید مثل انبارهای مثلا کالا.
بله.
هم ماهیچه ها و هم کبد شروع میکنن به ذخیره قند، بدنش قند خون ما سلولتش به حد نرمال مجددا افت میکنه. معکوس این فرآیند رو من مثال بزنم، اگه که قند خون کم باشه اون وقت یا این که انسولین بیش از حد ترشح بشه، این حالت هم هست مثلا در نوعی سرطان لوزینه به نام انسولینوم که این باعث میشه که گذشته و تجاوز مقدار قند خون انسولین همچنان ترشح زیاد بشه، بخاطر اینکه ترشح بیمارگونه هست و خارج از کنترل سیستم هورمونی. در اونجا یک هورمون آنتاگونیست به نام گلوکاگون ترشح میشه که کار این هورمون گلوکاگون اینه که کار معکوس انسولین که یعنی به سلولهای مایکه و به کبد میده که شما دریچه هاتون رو ببندید ذخیره نکنید، قند خون پایینه. برای اینکه مقدار قندی که از متابولیسم بدن آزاد میشه در سکوسار، این قند میاد توی جریان خون و مجددا قدرت به حد نرمال خودش میرسه. طبیعتا حالا مثالی که زدم گفتم اگه انسولین بیش از حد ترشح بشه، از اینجایی که خب سرطان بیماری خارج از کنترل بدن، خود هورمون گلوکاگون تا حد مشخصی میتونه ترشح بشه، بعد از اون به هر حال اون ارگان تولید کنندش میسوزه و ما دچار مشکلاتی میشه. ولی به هر ترتیب این فرایند آنتاگونیست در هورمون های متقابل با دو تا فانکسیون و کارکرد متقابل برای این است که در بدن همواره تعادل و بالانس با اون حالت سازگار به اصطلاح برقرار باشه. بنابراین سیستم هورمون اگر توجه بفرمایید به لحاظ تکاملی به لحاظ حیاتی اهمیت سیستم هورمونی از مغز کمتر نیست، اگر که بعضی جاها حتی بیشتر نباشه، ولی اینها رو نمیشه هم تفکیک کرد. اینها در یک اتفاق بسیار متقابل با هم دیگه کار میکنن در یک رابطه بسیار ارگانیک و زیبا. حالا این تذکراتی بود که من میخواستم بدم که قدری آشنا بشیم با کار این هورمون ها. هر گاه اسمی بری میگیم که در فرض فلان بیماری روی این هورمون زیاد هست یا کم هست، اینها که اینها رو شنیده باشیم، قدری با این فرایند کنترل منفی مثبت آشنا شده باشیم و رابطه متقابل هورمون آنتاگونیست رو به اصطلاح قدری در ارتباط باشه.
آقای دکتر ببخشید من متوجه نمیشم که چرا این هورمون های دیگر رو که در واقع نقش متعادل کننده دارن رو آنتاگونیست میخوانیم.
بله این خاطر
که در واقع فونکسیونشون فونکسیون مثلا ایجاد تعادله تا
دقیقاً از این نظر میگم که این آنتاگونیست باز اصطلاح لاتینی که میگه در حضور یکی دیگری نمیتواند حضور داشته باشه، یعنی شما نمیتونید در غلظت پایین قند شما به هیچ عنوان در حالت نرمال هر وقت فیزیولوژی انسان سالم باشه انسولین ترشح نخواهد شد، بلکه گلوکاگون ترشح میشه که غلظت بالا میبره در فرآیندی که توضیح دادم که دریچه‌های سلول‌ها رو میبنده. اونجا دیگه شما هورمون نه اینکه مطلقاً هیچ انسولینی در خون نیست، طبیعتاً مطلقاً شما نمی‌تونی خون رو از انسولین تخلیه کنید، همواره شما داری، ولی قدرت اون اندازه نیست که روی دریچه‌ها رو باز کنه، چون در حضور هم جمع با هم نمیشن، میگن که اینا متضاد هم هستن. در از تذکر شما دقیق است، یعنی در واقع اینها لازم و ملزم یکدیگرن، حتی بنابراین شاید اصطلاح آنتاگونیست اصطلاح دقیقی نباشه، منتها این تضاد آنتاگونیستی با اون تضاد آنتاگونیستی ارتجاع و آزادی یا ارتجاع و آزادی
نه دقیقا چون
بعدی متفاوته. ما در اصطلاح جامعه سیاسی یا در زبان سیاسی وقتی که میگیم بین ارتجاع و آزادی طبیعتا یک تضاد آنتاگونیستی بوده، یعنی نمیشه جمعشون زد با هم دیگه، این بحثی کلامی و فلسفی. و اما در حوزه فیزیولوژیک به این خاطر گفتن که حضور هر دو همزمان شما ندارید، یا اگر که داشته باشید احتمال اختلال است، ولی واقعیت اینه که در عمل شما همواره دستور مشخصی از هر دو رو دارید. بنابراین به نظرم درستش اینه که بگیم هورمون های همسنگ مثلا برعکس، یعنی متعادل کننده و اینا، یعنی هرگاه که کفه ترازو به این ور بره اونی که هورمون فعال میشه و برعکس، در اصل اینجوری اینها تعادل کننده هم دیگه هستن.
خیلی ممنون.
متکامل و متعادل. منتها خب از اینجایی که سنت هست در علم پزشکی اینجوری میگن، حالا بنده سهوا و از این سهل انگاری این شده.
نه، خواهش من فقط میخواستم متوجه بشم، برای اینکه همونطور که فرمودین برای کسی شخصی مثل من که تخصص نداره انتاگونیست و بلافاصله این تضاد غیر قابل حل رو تداعی میکنه. فقط میخواستم.
بله کاملا درسته. حالا شما این فرایند رو در هورمون های هم میبینید، در ارتباط بین هورمون های میبینید که همدیگر رو در شرایط به اصطلاح متضاد همدیگه ترشح نمیشن، فعال نمیشن. مثلا اگر که شما هورمون تیروئید بیش از اندازه ترشح بشه، یک هورمون دیگه از قسمت هیپوفیز من که الان بهش میرسم توضیح میدم، اون ترشح میشه، کنترل اینو قطع میکنه بدون اینکه به اصطلاح متضادش باشه، اینکه کار دیگه اصلا فقط میاد مثلا اون فلانسات شیمیایی که منجر به تولید هورمون تیروید میشه، یعنی هورمون تیروکسین قبل از اون رو اینو میاد در یک ارتباط شیمیایی مثل قیچی اینو قطع میکنه، ارتباط یعنی نمیذاره واکنش انجام میشه تا محصول نهایی که تیروید هست خودی تیروید مثلا هورمون تیروید هست تولید میشه. در اونجا دیگه آنتاگونیست نداریم، بلکه فیدبک منفی داریم، یعنی به هر حال غلظت بالای تیروید واکنش سیگنال رو به مغز میفرسته که مغز کنترل چی رو یه دربانی رو خلاصی میسه که اونجا میگه که کم کافیه، بیش از این نباید تولید بشه. اون چه که زیباست باز واقعا و آموزنده و قابل تعمق که خطی بیان بیشیم و ساده از کنارش نگیم، چون حیف از این واقعا از این محصول از این تولید بسیار بسیار زیبا ساده بیشیم اینه که تمام این چیزه که من خدمت از بکم هر لحظه در بدن ما اتفاق میستن، اوتوماتیک اتفاق میستن بدون هیچ کنترل و یاد احتیاج به این که بالا پایین بشه دقیق انجام میشن، و اینه که باید که حرمت قائل بود و میباید که عرض بذارد هر انسانی رو و هر زندگی رو و هر این اوزنسی در ترتیب. اما چند واحد کوچکی دیگه در مغز هست که من دوست داشتم برای تکمیل شدن بس خیلی کوتاه و سریع بشون بپردازم، بعد از اون بریم سراغ بحث اصلیمون که آسیب شناسی هست و مدت هاست که وعده شدادیم. خدمت رو عرض کنم که ما قبلا خیلی کوتاه تالاموس رو من توضیح دادم که قسمت هماهنگ کننده مرکزی مغز هست. زیر تالاموس یک ساختمان کوچیکی وجود داره که بهش میگن هیپو تالاموس. هیپو به زبان لاتین یعنی کم و هیپر یعنی زیاد. مثلا وقتی که میگن هیپو تیریوز یعنی کارکرد کم غده تیریوز، وقتی میگن هیپر تیریوز یعنی کارکرد بالا. بنابراین هیپو یعنی کم و هیپر یعنی بالا. من خود اسیلی رو بیرون خاطر زیاد مثال میزنم بیدیم که اهمیت زیادی داره در تشخیص های اضطرابی افسردگی به لحاظ مثال دیگه میشه. بنابراین هیپو تالاموس یعنی اون ساختمان زیر تالاموس، یعنی تالاموس کوچیک بسته. این کارش کنترل فشار خون هست، حرارت بدن هست، سوخت ساز و خواب. اینها رو این قسمت کنترل میکنه. اگه یادتون باشه با همین کنترل ها رو توی دستگاه دیگه هم گفت در مغز، یعنی قسمت دیگه مغز هم که بهش میرسیم باز میگفتیم مثلا فشار خون و سوخت و ساز اینا رو کنترل میکنه. علتش اینه که اینا هر کدوم قسمت های مختلف تکمیل کننده هم میگن، یعنی نمیشه شما بگید که مثلا خواب رو اینجا تنظیم میکنه، اگر ما اینو مثلا منهدمش کنیم مثلا بشر یه احساس به خواب نداره. اینجوری نیست، اینها همه در هم پیچیده شده و به هم ارتباط داره. بنابراین هیپوتالاموس کار کردش اساسا این بود: فشار خون، کنترل حرارت بدن که خیلی مهم هست طبیعتا، سوخت و ساز و خواب. حالا چرا حرارت بدن مهمه؟ میخوام فقط بحثی بکنم در این که تمام واکنش های شیمیایی بدن میباید که در یک درجه مشخصی از حرارت در بدن انسان به طور مشخص 37 درجه با یه اضافه من هر 2 درجه بالا و پایین انجام میگه. یعنی افرادی که 35 هم درجه حرارت بدنشون بعضی موقع میشه نرمال باشه تا 39 درجه که البته خب خیلی طبیعیه ولی میتونه پیش بیاد بدون اینکه تب باشه و یا لرز باشه. ولی 37 درجه در اصل درجه حرارت طبیعی بدن هست که این درجه حرارت در انسان جا افتاده، لازمه تا واکنش های شیمیایی بدن بتونه انجام بشه. بنابراین کنترلش مهمه که از هیپوتالاموس انجام بشه. بنابراین میدونید که ساختمان های کوچولی قسمت مرکزی من خیلی کار انجام میدن با وجود لازم کمی خیلی کوچیک هستن و بی خودم نیست که اینها رو وسط کاسه سرین و اون مغز بودش که اگر ضربه به مغز میخوره، اگر که به اصطلاح تصادفی میشه، هر گونه آسیب محیطی حتی الامکان به اون قسمت ها به این سادگی دسترسی پیدا نشه و آسیب وارد نشه بهش. اضافه اینکه خود کاتتر به شدت قابل چیزه، یعنی در مقابل ضربات خیلی خیلی مقاومه، ضربه خیلی سنگینی باید به کاتتر بخوره که بتونه به صورت بشکنه. اینی که ارگان های مهم رو بدن اومده خودش یا آفرینش اینجور حفاظت کنه، اینجور که قلب در قفسه سینه اونجایی گذاشته که به هر حال این دنده ها و قفسه سینه حفاظت کنه این ارگان مهم و حیاتی. بعد از هیپوتالاموس ما هیپوفیز رو داریم، باز هیپو یعنی همون کوچیک، این باز قده کوچیکی هست که خودش به نوبه خودش از هیپوتالاموس منشعب میشه، یک زبانه یا فلسطن یک بازوی کوچیکی یا شاخه بیرون میاد. هیپوفیز قده هست، یک خوده درون ریز که کارش کنترل رشد در دوران کودکی یا تا دوران برحال بلوغ توسعه هست، یعنی تکمیل شدن ارگان های بدن، مثلا اندام های تناسلی یا چیزای دیگه و تولید نسل. این قسمت ها به اصطلاح کنترلش در حوزه هیپوفیز هست که قده هست که در مکانیزم های فیدبک منفی که از دادن کار میکنه. در نخل نهایتا ما تنه مغزی رو داریم که دیگه این قسمتی از مغز هست که میاد از گردن به نخاع وصل میشه که میده توی کمر و خلاصه دیگه ما از قسمت از کاسه سر دیگه خارج شدیم. این رو میاد تنه مغزی که البته میاد به بطن نخاع، اگه خود من دقیق تر بگم اون بعد وارد نخاع میشه. تنه مغزی بسیار مهمه، این آخرین بخش سیستم مرکزی اعصاب هست قبل از نخاع و کارش کنترل تنفس و ضربان قلب هست. هرگاه که مثلا در مواردی که آدم الکل زیاد میخوره، من اینو مثال این خاطر میزنم که اهمیت کنترل تن مغزی داشته باشم، اینجا قسمت خاصی سری مغز از کار میفته. کسی که الکل زیادی خورده و به اصطلاح میگن مست شده دیگه میدونید که کنترل زیادی نداره، فکر کردن داره نداره، حتی بالانسش داره، سختی میکنه روی پاش وایسه و اینجا دیگه قسمت های هوشیار و ارادی مغز از کار افتاده، ولی در این تکامل آفرینش حواسش بوده که ترس در این حالت طوری در حال سیستم کار کنه که فرد بتونه زنده بمونه و انخواست تنه مغزی فرماندهی رو در دست این حتی تالاموس از دور خارج شده در مستی شدید و اونجا ما میبینیم که باز قلب کارش انجام میده و تنفس درسته، ولی که فشار بالاست و به همین خاطر رنگ صورت از فردی که مست قرمز میشه. میتونم مثال دیگه بزنم، تب هم میتونم، تب خیلی بالا هم همینطوره حالت اشیا در مسمومیت های شدید باز همین حالت است که دیگه بعد میشه حتی با حال بیهوشی و کمام رفته باشه ولی تنفس همچنان برقرار هست و قلب میزنه. در یه چنین حالت های بحرانی و حیاتی قسمت های یک فرد طبیعتا وقتی که خیلی خیلی مسته نمیتونه آهنگ به تو بگیره، یا نمیتونه که شعر بگیره، این شاد موسیقاه اساسی و اندیشی و اینا نمیتونه بکنه به همه خاطر، اما قسمت های فیزیولوژیک و طبیعی و مهم بدن تحت کنترل دستگاه اوتوماتیک بدن در میاد که از تنه مغزی شروع میشه و به اضافه همکاری های دقیق که سیستم هورمونی میکنه.
آقای دکتر ببخشید، من چون یه تصویر مغز جلومه میخوام خوبی رو بهتر متوجه بشم، این همون کورتکس یا کورتکس مغزه؟
نه خیر، کورتکس اون قسمت قشر خاکستری است. اصلا کورتکس یعنی قش، یعنی جداره. کورتکس اون قسمت قش خاکستری مغزه که اون قسمت بسیار عالی است، یعنی در حال سوپر برین، اون قسمت بسیار بسیار ظریف و نازکی است که در انسان بیشترین مقدار رو در همه موجودات زنده داره و اونجا دیگه کنترل کارهای بسیار بسیار حساس، مثلا حرکت های موتوریک انگشت بسیار حساس، زدن پیانو فیلم مثلا، نقاشی ها یا مثلا کارهای ظریف خیلی خیلی ظریف، کارهای موتوریک خیلی ظریف از کورتکس انجام شده، به اضافه این که خب هماهنگی ها، برنامه ریزی ها و اینها. منتها اینو فیزیکی خیلی نمیشه تحقیق کرد، توجه کنید اینا مبدی که اگه ما بخوایم اینو فیزیک، یعنی خیلی حالت کروکی ساختمان بهش بدیم، یه قدری میتونه گمراه کننده و گیج کننده باشه.
بله،
این واقعیت اینه که هر جور که مغز نگاه کنیم تصویر غلط، تصویرهایی که ما داریم حدودا همشون پیشنهادی هستن و همشون فرضی هستن. ما مغز رو بارها تشریح کردیم، از اینکه که مغز انسان سالم نمیشه رفت توش در حالی که انسان زنده هست، ما اون چی که داریم یا مغز انسان بعد از تشریح و در نتیجه اینها ساختمان های حدودی، ولی شما همه اینا رو برای فلسفه خیلی کمپلکس و پیچیده در هم بهش نگاه کنید. مثلا ما میگیم که در یه ساختمان بزرگ حال وسط چند تا اتاق مختلف وجود داره، ولی میبینید یه اتاق اینه ظاهرا بی اهمیت، اما مثلا رئیس فرض فرمایید اداره یا دستگاه اونجا هست ولو ساختمون خیلی شد کم اهمیت نظر اینه که هیچ کدومش هم نمیشه حذف بشه. شما مثلا اگه که کورتکس حالا از کار بیفته، ما میبینیم که تنه مغزی کار انجام میده که در رابطه هوشیاری تنه مغزی هیچ کاری نمیکنه، هیچ کاری نمیکنه که مثلا در رابطه با برنامه ارادی ما هیچ دخالتی نداره، ظاهرا میبینیم عجب چیز اضافیه مثلا. ولی خب وقتی که میخوابیم مثلا خب باید فرض کار کنم باید نفس بکشیم و این رو دیگه نمیتونیم که خودمون ارادی انجام بدیم، به همین خاطر خب مثلا بهش نیاز هست. ولی این تشکیکی که بنده از کردم و برحال خیلی هم دانش پایه هست و این همه دارد، این قدیه فهم مطلب رو آسون میتونه ولی بسیار به سالها دور از اون ساختمان واقعی موضوع که ما هنوز نتونستیم دقیقا این رو نقشه
گذاریم.
بله، در حال این دیگه قسمت مختلف ما دیگه بیشتر از این که طور روی تا اونجایی که مربوط میشه به بحث ما از زاویه مغز و اعصاب، یعنی رشته تخصصی مغز و اعصاب میشه فراوان در اصل سلول ها، آسیب هاشون، ارگان های مغز، انواع اقسام بیماری هایی که به چیز مربوطی به رفتار شناسی مربوط میشه میشه وارد شد و بحث کرد و سالها و روزها که ما ترجیح میدیم که واردش نشیم مگر اینکه سوالی مطرح شد. من بسنده میکنم بیان قسمت و اگر که شما اجازه بدید وارد بحث آسیب شناسی میشه.
خواهش میکنم بفرمایید.
بله، ما یه نگاهی کردیم در این داستان ساله فیزیولوژی مغز به انسان و گفتیم که این دستگاه سالم رو ما بشناسیم تا بتونیم در اون وقت آسیب ها و در مواردی که مشکلی پیش میاد ببینیم که کجای مغز آسیب دیده و بریم سراغش. خب حالا کار ما آسان‌تر نمیشه متاسفانه، یعنی ما قسمت آسون رو در این حال خیلی کم پیچیده به نظر میومد رو گذروندیم، الان وارد اون قسمتی میشیم که ما میخواییم در هم ادغام کنیم هم نرم افزار و هم سخت افزار رو، یعنی ببینیم که خیلی خوب ما مغزی داریم با میلیارد ها سلول و ساختمان های بسیار بسیار متفاوت و سطوح مختلف فانکشنی و کار کردیم. حالا میخواییم ببینیم که خب یه آسیب های به این مراکز به طور فیزیولوژیکی وارد میشه ولی در این حال ما حالت های روحی و رفتاری هم داریم. بله، و ترتیب انسان از محیط میتونه آسیب های زیادی رو ببینه. این آسیب ها فیزیکی، این آسیب ها میتونه روحی باشه، این آسیب ها میتونه در اثر برخورد جامعه باشه با فرد، این آسیب ها میتونه از خانواده به فرد وارد بشه، این آسیب ها میتونه در اثر داخلی باشه یعنی خود فرد موجبش بشه. بنابراین وقتی که اگر شما یک دستگاه رو در نظر بگیرید، سیستم رو در نظر بگیرید که این سیستم حالا میخواد یه آسیب وارد شه، این آسیب رو اگر به شکل اطلاعات بهش نگاه کنید میبینید که فلش های زیادی از بیرون متوجه این سیستم هست که ما حالا بهش میگیم آسیب و حالا باید ببینیم که این آسیب ها بسته به اینکه از کدام سطح وارد میشن به انسان عواقب و پیامدهای خاص خودشون دارن. منتها برای اینکه آسیب ها رو بشناسیم باید که انسان در کلیتش بهش نگاه کنیم، هم به عنوان ارگانیسم بهش نگاه کنیم، یعنی یه فیزیولوژی مشخصی داره که آسیب پذیری خاص خودش رو داره، مثلا مثل میمون ها یا مثل میدونم که پرندگان و سایر حیوانات دیگه که به هر حال ضربه فیزیکی که بخوان خود میتونن بمیرن. مثلا این یه موضوعه، یعنی یک دریچه از نگاهه. یکی این که باید اینه که انسان در این حال تفاوت عمیقش با حیوان در اینه که به شدت عاطفی است، یعنی احساسات بسیار سر عمیقی داره، این یک قسمته. جدا از این نگاه توجه داشتم که انسان موجود است اندیشمند، سکور و باخرد، یعنی در این حال یه آسیب بهش وارد میشه، این آسیب مثلا حتی یه آسیب فیزیکی به اون اندازه‌ای که اون ضربه بهش وارد شده محدود نمیشه، بلکه این حالا فکر هم میکنه پشتش به خاطر آسیبی که بهش وارد شده ولو یه ضربه مثلا زمین خورده، حالا احساسی هم درش تولید میشه و بعد خود این فکر میتونه آسیب های دیگه بهش بزنه، احساساتی که درش ایجاد شده خودش میتونه به نوبه خودش احساس آسیب های ایجاد کنه. بنابراین شما میبینید که یک اختلال کوچکتر در سطح فیزیولوژیک به بدن میتونه اختلالات فراوانی به دنبال خودش داشته باشه که بنده در خدمت همین مقدمه بحث امروز اونجایی که میخواستم رابطه متقابل دستگاه هورمونی عصبی رو بگم مثال زدم که مثلا خدای تیروئید که بعد عمل میکنه ما افسرده میشیم خیلی همه راحتی، یعنی لازمه دیگه راه دوری ما بریم برای اینکه آسیب ببینیم. حالا این چی میگه به ما؟ این که پیچیده است داستان. میخوام اینو به شما بگم که آسون تشخیص بیماری های انسان معادله یک مجهولی نیست. اگر که ما با شتاب زدگی بخوایم تشخیص بدیم چه بسا که مسئله مرکزی مریض رو نفهمیم یا فردی که به هر حال مشکلی داره رو نفهمیم. همین خاطر میبود اولا خیلی خیلی گسترده نگاه کنیم، در یک چشمانداز خیلی طولانی تر با افق دید بازتری نگاه کنیم و همواره از این تواضع برخوردار باشیم که میتونیم اشتباه بکنیم. یعنی رابطه منبع بسیار بسیار مهم ما خود طرف و انسانی است که این آسیبش وارد شده. ما که میگیم به هر حال اهل دانش و اهل علم و طرف مشاوره انسانی که مراجعه میکنه که بزرگترین مرکز اصلاحات خود انسان هست، و با شکی باید گوش بدیم که ببینیم این آسیب از کجا وارد شده، تاریخش چی هستیم. خیلی خوب، اما بازم این مسئله اینجا ختم میشه. ما این انسان سنش چقدره؟ آیا این بچه هست که بهش آسیب وارد شده؟ حالا مثالی بزنیم همین رو دنبال کنیم. فرض بفرمایید که این بچه در یک تصادف اتومبیل، یک انسان در یک تصادف اتومبیل به هر حال قرار گرفته، یک تصادف اتومبیل رو تجربه کرده. این یک بحران لحظه‌ای در این حال یک حادثه فیزیکی هم هست، مثلا پرتاب شده بیرون، دست شکسته، یا حتی از افرادی در کنارش مثلا مردن، سوختن و اینها، بسته به اینکه این حال این حادثه به یه آسیب چقدر باشه. خیلی خوب، اینجا مسائل زیادی مطرح میشه. آیا این زنه یا مرده؟ سن این آدم چقدره؟ این آدمی که این آسیب مشخص رو تجربه کرده و این حادثه رو اثر گذرونده چقدر دانش داره، چقدر تجربه داره، چه آسیب های دیگه در گذشته بهش وارد شده؟ اگر که آسیب هایی داشته چگونه از این عبور کرده؟ اصلا عبور کرده یعنی این آسیب ها رو آسیب کرده و ازشون کمپلکس های روحی ساخته. ایدئولوژی این آدم چی هست؟ نگاهش به زندگی چگونه هست؟ خدمت شما عرض کنم که آیا هر حادثه رو مصیبت میدونه یا اینکه اصولا آدمی است که با آگاهی به مکانیزم انرژی های مثبت و منفی در انسان میتونه موقعیت ها رو هم در مصیبت ها ببینه؟ این سوال بسیار اساسی در روانپزشکی که آیا هر جا مصیبتی وارد میشه موقعیت هم هست تا حدودی، یعنی میتونه اینجوری باشه یا نه؟ آیا آزمون های زندگی ارزش دارن، تکاملی هستن و آموزنده هستن، یعنی که نه همشون بلا قطعا اینطوری نیست. اینو که اینها اون پرسش های اساسی علم رفتارشناسی که در سطوح مختلف به این پدیده نگاه کنیم، تجربه های گذشته، دانشش، ایدئولوژی، جهانبینی، تجربه‌ای که داره، جنسیتش، گذشته، رابطه خانوادگیش، نوع تربیتی که داره، فرهنگی که درش به دنیا اومده، سنت های برخورد، سنت های اجتماعی برخورد با مصیبت ها و بحران ها، اون ارتی های طرفی که در بحث رفتار شناسی اجتماعی با هم صحبت می کردیم و آزمون هایی که از اونجا یادگار مونده. من خدمت شما عرض کنم این که بالاخره آیا این فردی که این بحران مشخص و یا این آسیب مشخص بهش وارد شده مشکل دیگه ای نداره؟ مثلا به لحاظ جسمی ناراحت هم هست؟ مثلا اگر کسی میگرن داره، حالا مثلا دستش هم میشکنه، به مراتب مشکلش بیشتر از کسی که حالا هیچ مشکل دیگه ای نداره، دستش شکسته. بنابراین میبینید که ملاحظات فراوان اینجا مطرحه که میگوید مد نظر داشته بهش توجه کرد و به همین خاطر است که انسان مشکلاتش فراوانه، یعنی گرفتاری های داشته خیلی خیلی زیاده نسبت مثلا به حیوانات. اگه حیوانات بهشون آسیب وارد شد بالاخره برید پروسه فیزیولوژی این خود به خود مثلا شکسته یه دستشون ترمیم میشه و بعدش هم میره و اینها، بعد حالا گرفتاری بعدش حد اکثر اینه که اون دست شاید مثلا فانکسیون نرمال قبل از شکستگی رو نداشت باشه، ولی حد اکثر دیگه اینه. منتها ما گرفتاری همون زیاده. حالا تو همین تصادف ماشین اگه به عنوان مدل اینو پیش ببریم که پراکندگی ایجاد نکنه، خب حالا به این سادگی که نیست که یک عالم مشکلات اداری و بیمه و برنامه دیگه پیرامون داستان هست با شما بیش توجه کنیم. به اضافه این که شما مثلا سر کار نمیتونید برید، شما در انسان در اجتماع زندگی میکنه، خدمات و یک سری برنامه ها و مسئولیت در جامعه وابسته به انرژی و اراده و مدیریت شماست و حضور شما در محیط کارتونه. به سر اون آدم ها چی میدونید؟ کسی که تصادف که اگه پزشک باشه مریضاش کجا میده؟ اگه معلمه محصلاش بخواد چی کار کنن؟ اگه تو مادری هست بچه هاش و اینجوری. اینه که شما میدونید که این سادگی نیست داستان. یعنی انسان موجودی که شما باید در سطح اجتماعی بهش نگاه کنید، در سطح خانواده بهش نگاه کنید، در محیط کار بهش نگاه کنید، به عنوان فرد بهش نگاه کنید، با جنسیتش رو در نظر بگیرید، سنش و الی آخر. بنابراین این سوال من به ویژه این بحث رو اینجوری باز کردم، مسئله بحث آسیب‌شناسی که هر جاش نمایندگان رادیو سوال میکنن لطف کنن حتما جنسیتشون بگن که تا به الان من خوشحالم که اینجوری بوده گفته شده به طور اتوماتیک به اصطلاح قانون من، ولی جنسیت گفته بشه، سابقه قبلی گفته بشه، آیا مورد مشابهی وجود داشته، وضعیت خانواده چگونه هست، وضعیت معیشتی و پارامترها و اطلاعاتی که برای ما مهمه ثابت می تصویر کلی داشته باشیم از فرد یا دوستی که مشکل مشخصی داره و میخواد که به هر حال سوالی مطرح بکنه. اما در کار بنده یا در علم روانپزشکی اساسا شما میباید وقتی که میشینید تمام این پارامترها و تمام این فاکتورها رو در نظر بگیرید تا تصویر کامل باشه. اینی که میبینید فقط مشکله واقعا، یعنی ولو این که انسان حالا امید این هست که فرد درمانگر و یا روانپزشک روانشناس دانش و پایش رو داره و با دلسوزی شکیبایی هم کار میکنه، ولی هرگاه در متد اشتباه کنه باز خطا میکنه. یعنی اگر که همه اینها باشه، احساس و مسئولیت و دانش و پایه و همه فاکتورها، هرگاه که متدولوژی که قضیه رو رعایت نکنه، یعنی این کلیت بینی و همه بینی رو اگر که کنار بذاره و فقط فوکوس کنه و تمرکز روی یک قسمت از پدیده، یه دچار اشکال بشه. حالا این مسئله اهمیت بسیار زیادی داره برای دوره بعد از درمان، برای دوره بعد از ترمین این آسیب مشخص، که شما تنها در اون صورت هست که میتونید اندازه بگیرید و ارزیابی بکنید که درمان شما مفید و سازگار بوده یا به هر حال کمکی که به مراجعتون کردید این مفید بوده و تونسته کمکش بکنه. یعنی هرگاه شما تونست مثلا 2 سال بعدش نگاه کنید ببینید که فردی که شما مراجعه کرد مثلا سر کارش رفته، در زمینه خانوادگیش به هر حال جا افتاده، تا حدی زیادی مشکلات پیرامونش حل شده، ولی اگه در یک زمینه، در یک جبهه از این جبههای مختلف این بلنگه و به هر حال نتونه کارش انجام بده، تا اونجایی که به متد برخورد و درمان شما برمیگرده میتونه که اشکال از درمانگر باشه و نه از مراجعه کننده. به هر حال این تذکر مفصل را به این خاطر دادم که مسئله مشکلات روحی روانی رو تقلیل ندیم به سطح یک ارگانیسم آسیب دیده، که ما مثلا انسان خوبچه آزمایشگاهی است، بلایی سرش اومده و حالا درستش بکنیم، کاری که قرب امروز میخواد بکنه. یعنی با احترام به همه تحقیقات و پیشرفت قلب داره در این علم و بعد حال واقعا آغازگر این قضیه بوده بلاز علمی، ولی امروزه متاسفانه به خاطر روی کرده بسیار ماتریالیستی و پوزیتیویستی که هست به بیماری، به انسان به عنوان واحد تولید کننده، کارکن، کارگر، یعنی انسان اونجایی مطرحه که بیاد در چرخ تولید قرار بگیره، که قرار نگیره سربار جامعه، فقط بیمه ها رو مصرف میکنه و هوا رو آلوده میکنه. یعنی منظور این که حالا من خیلی ساده و انتقادانه دیگه میگم، واقعیت اینه که ما هر چیزی در امروز در غرب میخوایم که انسان برگرده سر کارش رو بلافاصله در اولین فرصت به چرخه تولید برگرده، ولی این که حالا دستش هم به گردنش آویزونه با پاش مثلا کارش انجام ده. اینه که این مداهده انسان، این مداهده آسیب‌های انسان مشکل خودش داره و گرفتاری‌های ایجاد می‌کنه. اون اینه که ما انسان رو به سطح یک ماشین تقلیلش دادیم و خب ماشین رو میشه تعمیر کرد اما انسان رو به این سادگی نمیشه تعمیر کرد. در نتیجه ما بلایی به سر این انسان میاریم که بحران رو اثر نگذارونه، بلکه مشکل روحیش مزمن میشه و هر وقت مزمن شد ما یک عنصر سالم رو از جامعه با دست خودمون به حاشیه جامعه رونیم و به هر حال در از جامعه رو از وجود و حضور فعالش محروم کنیم. بنابراین سویتن و غلط دستگاه درمانی این مسئله میتونه به مراتب آسیب زننده از خود اون بحرانی باشه که در ابتدا بود.
خیلی سپاسگزارم.
بله. بله. اگه تو وقت ما تموم شد ما اینجا درسمون رو
نخیر بفهمین. شما خسته نشید.
بله من چند دقیقه
دیگه ادامه. بله بفهمین که این بحث رو شروع بکنیم.
بله خواهش می‌کنم خدمتتون عرض کنم که من یک به طور کلی اینه بحث آسیب شناسی. حالا مدل ساده‌ای رو من معرفی میکنم، یعنی برای اینکه باز بتونیم مثل بحث فیزیولوژی مغز و بحث آناتومیش بتونیم تصویری داشته باشیم. یک مدل ساده رو من چیز میکنم، معرفی میکنم و در تا به آخر این مدل رو پیش میبریم. این مدل رو فقط این خاطر من ناچارم معرفی کنم که الزامی تا بتونیم یه جوری ملموس کنیم بحث رو. در قسمت رفتارشناسی اجتماعی اگه اشتباه نکرده باشم اینجوری من آسیب‌های محیطی یا به هر حال هر گونه تحریک محیطی رو توضیح دادم که به هر حال حادثه تحریک از محیط الزاما لازم نیست آسیب باشه، به هر حال میتونه تحریکات مثبت هم باشه، ولی هر گاه که از محیط یک تحریکی بر ما وارد میشه، ما از طریق محیط که تحریک میشیم در یعنی حادثه رو میبینیم، فرآیند رو ملاحظه میکنیم و اینها، فکری در ما ایجاد میشه نسبت به اون قصد و بعد این فکر به نوبه خودش یک احساسی در ما برمی‌انگیزه که این احساس منجر میشه به یک رفتار مشخص که اون رفتار مشخص به هر حال اون وقت حالا بازسازی خودشو داره، دوباره در اون حالت فیدبک منفی یا مثبت به ما برمیگرده. مثلا ما یک حرکت مثبت میبینیم از یک نفر یا از یک جمع یا گروه، ما تشویق میشیم که ذهن به ما میگه این کار مثبت است، در اصل اینکه از کدام ایدئولوژی پیروی میکنیم و اون کار چی هست، میگیم این کار خوب است و این کار خوب است در ما احساس رضایت و خوشایندی ایجاد میکنه و در نتیجه ما یک عمل مشابه اون انجام میدیم چون ما اینو قبول داریم. اجازه بدیم مثال بزنیم. مثلا ما کنار خیابون داریم راه میریم، میبینیم که یک فردی از که جلوت از ما حرکت میکنه به یک صندوقی که به خاطر مبارزه با آلودگی هم محیط زیست اونجا گذاشته شده پول میندازه که اعراض این سازمانی که مبارزه میکنه برای آلودگی محیط زیست، یعنی علیه آلودگی های محیط زیست کمک میکنه، یک اعراض مبلغ پول میندازه. ما فکر میکنیم که با اون برداشتی که داریم، یعنی با اون فلسفه زندگیمون، میگیم که آلودگی محیط زیست خوب نیست به خصوص برای فرزندان ما و نسل های آینده و ما هم باید کمک، عمل خوبی بود. این در ما این فکر مثبت تقویت میکنه، ما هم پول میندازیم اونجا، یعنی این فکر مثبت یک احساس تبدیل میشه، یعنی فکر به آگاهی حالا تبدیل شد و این آگاهی بلافاصله دیگه مسئولیت ایجاد میکنه و اون انجام عمل مشخص در راستای اون آگاهی که ما دیگه قاطی میفهمیم که این کار باید انجام شه، باید پولی توی صندوق میندازیم و بعد حالا بعدها چه بسا که با اون سازمان هم ارتباط بگیریم و فعال بشیم. بعد حالا این پول رو که انداختیم از رد شدیم، بلافاصله قسمت پاداش مغز ما یک آفرین میگه، یه دست مریضات میگه که برای شما حرکت مثبت انجام دادید و ما خوشحالیم. معکوس اینو شما خودتون میداشتن من راضی میتونم مثال های فراوانی بگم که مثلا خطا میتونیم بکنیم، مثلا عجله به این سر کار میتونیم رانندگی بکنیم، یه بچه مدرسه ای رو که بخواد سر کلاس بره خیلی تند از کنارش از این بچه میترسه، بعد ما به خودمون عصبانی میشیم، بعد به سیستم اجتماعی که استراتیجی عصبانی میشیم، کل روز این انرژی منفی در ما بالا و پایین میره و خلاصه بخشی از راندمان کار ما رو پایین میاره. این مدل ساده یعنی تحریک محیطی فکری رو ایجاد میکنه، فکر در ما منجر به ایجاد احساس میشه و این احساس ماده و ملموسش یک رفتار مشخص، تا به رفتار تبدیل نشده هیچ کاریش نمیشه که این ظاهرا قابل اندازه‌گیری، یعنی ولی این زمان این پدیده در ما تاثیر گذاشته که به احساس به رفتار منجر بشه، رفتار مشخصی منجر بشه. این رفتار زمان لازم نیست فیزیکی باشه، کافیه که مثلا شما لبخند بزنید این رفتار مثلا یه کاری نکنید، اینا باز رفتاره. رفتار زمان انجام کار نیست، انجام ندادن یه کارم باز رفتاره. اینه که در حال بحثو در اون دینامیزمش پیش نگاه کنید. این مدل سبایی دستش تا به آخر پیش داریم. این مدل در این حال من توضیح دم برای اینکه نحفی نشه که این مدل مطابق سیستم کوگنیتیف، یعنی اون قسمت شناختی و قسمت خردگرایانه به اصطلاح که نباید تفریق شده از قسمت سیکودینامیک، یعنی از اینجایی که میگه به این سادگی ها هم نیست. این تحریک محیطی وقتی که در ما فکری ایجاد کرد، بسته به این که گذشته ما چیه، سوابق ما چیه، ارزیابی های ذهنی من چیه و و و که در مقدمه عرض کردم، ما این فکر در ما ایجاد میشه. بنابراین رابطه ساده دو تا چهار تا نیست، حرکت مثبت، فکر مثبت، احساس مثبت، عمل مثبت. یا اون فکر که میگن رفتار نیکو دارن میگفتن که زیباست، فیتی این سادگی نیست، بلکه اینها پشت خودش یک باکگراندی و یک سابقه ای داره. اون سابقه هم در نظر باید حتما بگیریم. بنابراین شیوه در خود من در کار درمانی من یک اینتگراتیو متد هست، یعنی یک متد ادغامی هست که من هم به سوابق هر آن فرد مورد نظر توجه دارم، سنت فرهنگی جامعه که توشد فرهنگی به سرش روش کرده و الاخر به اضافه اون حادثه مشخصی هم که انجام شده. ولی وقتی که سراغش میان برای درمان دیگه تمرکز میکنم روی زمان حالش، یعنی همین الان من چه میتونم با این فرد بکنم. اگر که این مدل ساده رو فهمیدیم، اون وقت باید که برای اختتام بعد اینو بگم که ما در ادامه حالا به طور مشخص این بحث کلی آسیب شناسی بود میریم توی ما اختلال شخصیت فرساز بخوام این توضیح اختصاری بدم، اختلال شخصیت ها رو به عنوان یعنی بیماری های شخصیت رو واردش میشیم. در قسمت احساسات ما اضطراب رو توضیح میدیم، افسردگی رو توضیح میدیم. در قسمت تفکر و اون قسمت کوگنیتیو اسکیزوفرنی تابعتن و کل بیماری های سیکوز رو توضیح خواهیم داد. ما اختلالات اجتماعی یعنی اختلالات رفتار اجتماعی رو باز هم توضیح میدیم که در پرسپکتیو فردیش، در چشم‌انداز فردیش توضیح میدیم که فرد مثلا سوسیال گریز از جامعه یا سوسیال فوبیا یا اصطلاح سوشال فوبیا و خدمت شما از کن اختلالات دستگاه عصبی روانی رو توضیح میدیم، اونجایی که مثلا آوتیسم آسپر یا قسمت هایی که در اونجا به اصطلاح آبنورمالیته ها یا اختلالات عصبی هم هست، یعنی در حال اون سخت افزار هم آسیب دیده به دفعه این که به لحاظ رفتاری هم فرد مشکل داره. خدمت شما عرض کنم که اینها در اختلالات شخصی دیگه انواع اقسام شما توضیح میدیم که نارسیسیسم هست، اختلالات شخصیتی مولتیپل پرسونالیتی دیس اوردر رو میگیم، اختلال شخصیت چند شخصیتی رو میگیم و الی آخر. حالا وقتی که من وارد هر مبحث مشخص که میشم در اونجا به اصطلاح من مورد به مورد بحث های جدید رو باز میکنم و به هر حال وقتی که کوچیکتری رو ما خواهیم داشت.
خیلی سپاسگزارم. پس اگر اجازه بفرمایید دنباله این بحث رو بگذاریم برای هفته آینده و بعد از شنیدن ترانه‌ای بپردازیم به پرسش‌ها و پاسخ‌ها.
بله، تمام.
خواهش می‌کنم.